بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره کسی است که دخل ارضاً مغصوباً بسوء الاختیار. عرض کردیم گاهی درباره حکم تکلیفیش بحث میکنیم، گاهی درباره حکم وضعی، و تمام بحثها متمرکز در خروجه. اگر این آدم در حالت خروج نماز بخواند، حکم نمازش چیست؟ عرض کردیم مسئله صوری دارد. اگر جناب عالی قائل به اجتماع امر و نهیید، قم مسلمن نمازش صحیحه، البته به شرطی که قصد قربت متمشی بشه. و اگر قائل به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی هستی، معتقدید که خروج واجبه، قهرن باز نمازش درسته. و اگر امتناعی هستید، اگر امتناعی طرف امر را مقدم داشتید، مسلماً در اینجا امر اقوا ملاکنه، باید نمازش مطلقا صحیح باشد، چه در حال زیق وقت چه در حال سعه وقت. اما چه کنیم، مشهور علمای ما فتواشون در طبق این قاعده نیست. می‌فرمایند در حال زیق صحیحه و در حال سعه باطله. مرحوم آقا خود می‌خواد این فتوا را درست کنه، یعنی طبق قاعده کنه. مقتضای قاعده این است که این نماز مطلقا درسته. فرض این است که امر را مقدم کردیم. اقوا ملاکن صلاته. اگر اقوا ملاکن صلاته، باید نماز این آدم مطلقا درست باشد، نه در سعه وقت باطل و در حال زیر عرض کرم خدمتون که صحیح. آیا آخود میخواد این فتوا را مطابق قاعده کنه؟ میفرماید که اما در حال زیر صحیحه، اون که بحث نداره. عمده این است که بگیم در حال سعه باطله. میگد این آدم در خانه قصبی که نماز میخواند، خیلی خوب، این یه نمازیست، ولی در همین حالت یه امر دیگر هم دارد. امرش منحصر به صلات در دار قصبی نیست، امر دیگر هم دارد. آن این است که در مسجد اعظمم که قصبی نیست، در اونجا نماز بخوان. و فرض این است که امر بشه مختزه نهی ضد خاصه. امر به شی کدام؟ امر به شی کدام؟ امر به این که در مسجد اعظم نماز بخوان، نهی از ضد، یعنی صلات در دار قصبی. قهرن صلات در دار قصبی باطل می شود. در حال زیق یک امر دارد، فقط در همینجا نماز بخوان. اما در حال سعه دو تا امر دارد. یک امر دارد در حال در خانه قصبی که فرضیل است که اقوا ملاکنه. یک عرض کنم خدمتون که یک نهی، یک امری هم دارد در صلات در مسجد اعظم. دو امریه. امر دوم مختزه نهی از ضد خاصه. اگر میگه سلف المسجد الاعظم، سلفی مکان غیر مغصوب، یعنی لا تسلفی مکان مغصوب، قهرن نمازش میشود منهیون ان، میشود باطل. این حاصل فرمایش کفایه است. البته در آخر نمیپذیرد، اما مفصلا این را نقل میکند. امیدم که عبارت کفایه را دیشب مطالعه کرده باشید. گناه از علیه مرحوم آقای آخوند میخواد فتوای مشهور را درست کنه، علا وفق القاعده کنه، و بحثش هم در جایست که قدمنا الامر، این حواس ما باشه، قدمنا امر، ولی در زیغ باطل صحیحه، یک امر داره، در حادثه دو امر دارد، امر دوم مقتضی نهی از امر اوله. عرض میکنیم اقوا ملاکن یعنی چی؟ اقوا ملاکن این است که از نظر مصلحت و مفسده تفاوت داشته باشند. و حال اینکه صلات در دار قصبی با صلات در غیر قصبی از نظر ملاک یکسان است. زمائم دارد، رفت به ملاک نداره. بحث ما در معراج المؤمنه، اون هم معراج المؤمنه، اون هم معراج المؤمن. لیکن معراج اول یه زمائم بدی دارد، اون زمائم مدخلیت در ضعف ملاک نداره، اون زمائم مؤثر در ملاک نیست. یه زمایمی هست، البته در دار قصبی یک گناهی هم انجام میدهد، اما از نظر ملاک یکیه. این که میگید امر دوم امر اول را میکوبد، چرا میکوبد؟ اون هم معراج المؤمنه، این هم معراج المؤمن. بحث ما در جاییست که امر را مقدم کردیم. اگر امر را مقدم کردیم، از نظر معراج، از نظر مصلحت هر دو یکیه. میگید نصلات در دار قصبی گناه همراهشه، همراه مؤثر در ضعف ملاک نیست، همراه هم یه چیز دیگریست. بنابراین نمیتواند امر دوم که نماز در زمین غیر قصبی باشد مختزی نهی از صلات در دار قصبی باشد، به تصور اینکه اون اقوا ملاکن است. نه، سواء هازا و هازا. حالا این اولی زمائم بدی دارد، اونها ارتباط در ضعف ملاک یا قوت ملاک نداره. بنا علی هازا فرمایش ایشان درست نیست، هنوز مشکل باقیه. از این طرف امر را مقدم میکنید، از آن طرف بگید که در حال زیغ صحیحه، در حال سعه باطله. این را نمیتونیم با قواعد تطبیق کنیم که بگیم امر مقدمه اما فرق بگذاریم بین حال زیغ و حال سعه. و این بیانی که آخوند میفرماید صلات در مسجد اعظم اقوا مصلحتن هست، اقوا ملاکن هست، امر به شی مختزی نهی از ضد خاصه، این عدول از مبناز. زمایم خواه بد باشد خواه خوب، مدخلیت در ملاک نداره. در مسجد نبوی یا مسجد الحرام نماز بخوانی با مسجد محله، نماز از نظر معراج یکیه. بله، به زمائمی دارد که اون یک رکعتش الف رکعته، ولی الف رکعت زمائم را بالا نمیبرد. یه زمائمی هست که به اون وصل، گاهی سبب بالا رفتن ثوابه، گاهی هم پایین آمدن ثواب. پس چه کنیم؟ من به جناب آقای آخوند عرض میکنم اگر بخواهیم فتوای مشهور را درست کنیم، باید موضوع را عوض کنیم. موضوع کدام؟ قدمنا الامر و اخرنا النهی. نه، عکس کنیم، قدمنا النهی. بگیم بحثی در جاییست که امتناعی هستیم اما نهی را مقدم کردیم، نهی را. اینجا ما میتونیم فتوای مشهور را درست کنیم. چطور؟ فرض این است که امتناعی هستیم، امر را انشائی میدونیم، نهی را فعلی میدونیم. امتناعی یکی را نهی اگر فعلیه میتونیم بگیم در حال سعه باطله، در حال زیق صحیحه. اما در حال سعه باطله چون نهی انشائیه، ببخشید نهی فعلیه، امر انشائیه، امری نداریم. بعد از آنی که قدمنا نهی، نهی فعلا فعلیت دارد، نهی سینه میزند، امر نه، مرده است، خبری ازش نیست. ولذا اگر نماز بخواند نمازش باطل. چرا؟ لأننا قدمنا النهی و اخرنا الامر، امر انشائیه، نهی فعلیه. اگر شما در این حالت نماز بخوانی، نمازی خوندید که هرگز امر نداره. اما اگر زیق وقت شد، لا تترک الصلاة به حال وضع منقلب می شود، امر مقدم می شود، نهی مؤخر می شود. امر می شود فعلی، نهی می شود انشائی، قهرا نماز انسان صحیحه. بنابراین ما آمدیم فتوای مشهور را طبق قاعده کردیم، ولی فرض را عوض کردیم. فرض کفایه در جایست که قدم دا الامر و اخرنا النهی، گفتیم نمیشه، چون هر دو ملاکشان یکیه، زمایم ملاک را کم نمی کنه. اما اگر موضوع را عوض کنیم، بگیم بس در جای دیگر است، امتناعی هستیم، قدمنا النهی و اخرنا الامر. قدمنا النهی یعنی فعلیه، اگر گفتیم تقدیم یعنی فعلی، اخرنا الامر یعنی انشاء. تقدیم نشانه فعلیت، تأخیر نشانه انشاء. نهی سینه میزند در حال سعه که هنوز 4 ساعت به غروبه، چه نمازی میخونی؟ امر نداری، امر ندارد. شما فرض این است که نهی سینه میزند، امری نیست. اما اگر آمدیم فقط نفس تنگ شد، 5 دقیقه به غروبه، در حال خروجم هستم، اگر نماز نخوانم نماز قضا میشه. امام میفرمد لا تترک الصلاة به حال وارو، نمیشود نهی میشود انشائی، امر میشود فعلی، نمازشم درست. تم کلام در احکام خروج. بقیه هنا بحیثون، بقیه هنا بحیثون، بحث مخسخره چه میشه؟ بحیث. بقیه هنا بحیثون، بقیت هنا کلیمتون، اون کدومه؟ اگر آمدیم این آدم وارد خانه قصبی شده، ولی در وسط پشیمان شد، یا للعجب چه گناهی ما کردیم، در خانه مردم وارد شدیم، در مزرعه مردم وارد شدیم، گفت استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، استغفار کرد و توبه کرد، میخواد خارج بشود، این خروج چه حکمی داره؟ یخرج بعد الاستغفار. تا حال بحث ما این بود که یخرج استغفار نکرده. اما نخیر، در وسط عرض کردم استغفار کرده، پشیمان شد که چرا من بدون اجازه مردم وارد خانه مردم شدم. آیا بعد خروج تکلیفش چیه؟ خاطرتون هست مرحوم بروجردی نظرش در خروج چه بود؟ خاطرتون هست؟ آقای عراقی بگو. میگفت واجبون، میگفت الخروج واجبون. اینجا هم از همان روحیه کمک گرفته، بگرد وقتی استغفار کرد، التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، بعدن که خارج می شود این خروج معصیت مؤثر دیگه نیست، معصیت هست اما مؤثر نیست. چرا؟ فرض این است که استغفار کرده. آدمی که استغفار کند و عرض کنم از این خانه بیرون برود، دیگه این آدم خروجش معصیت مؤثر نیست. بله خلاف حکم خدا هست، بالاخره راه که می رود در زمین مردم بدون اذن مردم تصرف میکند، اما این معصیت مؤثر نیست، قهرن عملش دیگه حلاله، نمازم بخواند نمازش درسته. این فرمایش ایشانه. آقای عراقی نظری داری؟ مرحوم بروچرده میفرماد حرامه. بله حق با شماست. مرحوم بروچرده میفرماد حرامه، اینجا ضد آن را میگد. حق با شماست. اگر استغفار کرد حرمت از بین میرود، این عملش معصیت هست اما معصیت مؤثر نیست. خب حضرت آقا بزرگوار است ولی این مسئله مخدوشه. اون این است که حق الله را استغفار پاک میکنه، اما حق الناس که هست، طرف که راضی نیست که من در خانه او بمانم، مجرد استغفار عمل او را پاک نمی کند، هنوز عملش آلوده است. بل اگر حق الله بود با استغفار به تمام معنا پاک می شود، التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، درست. اما مسئله ما تصرف در مال غیره، مجرد استغفار معصیت را از بین نمی برد، هنوز این معصیت مؤثره، یعنی خدا به خاطر حق خودش او را عقاب نمی کند، چون قانون شکنی کرده خدا از این نظر صرف نظر می کند. اما حق الناس باید رضایت طرف را جلب کند و فرض این است که هنوز رضایت طرف را جلب نکرده. تم الکلام فی التنبیه الاول. دو تا تنبیه دیگر داریم، این دو تا تنبیه را باید بخوانیم، بعدن برسیم به نهی در معاملات. اگر خاطرتون هست عرض کردیم مهم بحث ما در اینجا دو مقامه، یکی این است که آیا امر و نهی با هم جمع می شود یا نه. این سه تا تنبیه دارد، یکی را خوندیم، دو تنبیه دیگر در کفایه هست. این مقام اول. المقام الثانی هل النهی فی العبادات والمعاملات یدل علی الفساد اولا. این مقام دومه. خاطرتون هست آیه آخوند چه گفت؟ گفت اگر در مسئله اجتماع امر نهی امتناعی باشیم و نهی را مقدم کنیم، دنبالشو بگو، اگر اجتماعی باشیم نهی را مقدم کنیم، صغرا ساختیم برای مقام دوم. مقام دوم کدوم؟ هل النهی فی العبادات والمعاملات تدل علی الفساد یدل علی الفساد اولا. اگر اجتماعی شدیم نه صغرا ساز نیستیم، اما اگر امتناعی شدیم و نهی را مقدم کردیم صغرا ساختیم برای مقام دوم. مقام دوم کدوم؟ آیا نهی ملازم با فساد هست یا نه؟ گاهی نهی میخورد به عبادات، گاهی نهی میخورد به معاملات. البته این بحث مفصله. بنابراین شما از ما دو تا طلب داریم. طلب اول دو تا تنبیه که راجع به اجتماع امر و نهیه. بعدن میرسیم به مقام دوم، حد النهی مطلقا سواء فی العبادات او المعاملات یختزی الفساد اولا. خب حالا ما هم بگیم شنبه بیایید برای درس، نصف شما نمیاد، ولذا ما آبروی خودمان را حفظ میکنیم، بگیم دیگه شنبه تعطیل تا کی؟ آخر ماه روز چهارشنبه است. شنبه از شهید الله برمیگردیم، جمعه هم رفع خستگی میکنیم، شنبه هم کمی میخوابیم، یک شنبه انشاء الله که روز سوم ماه شنبه ماه میشه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، چهارم ربیع الاول خدمتتون هستیم به فضل الله تبارک و تعالی. ربل کلینی فلکافی، دقت کنید، ربل کلینی فلکافی، ان موسی بن جعفر علیهما السلام اذا مات المؤمن، کلینیه در کافی جلد یک باب فقد العلماء، اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه یک، و بقاء الارض التي يعبد الله عليها سه، و ابواب السماء التي كان يسعد فيها باعماله و سلب في الاسلام سلمه لا يسدها شيء لأن المؤمن الفقيه حسون الإسلام كحسن سور المدينة لها. قيل حديث مهم بفرمجد إذا مات المؤمن، البت مراد از المؤمن فقيه، هر مؤمن نيست چون زيدش ميگد، اذا مات المؤمن یعنی یک فقیه بزرگواری، چند جا برش اشک میریزن، یک بکت علیه الملائکه، ملائکه آسمان بر این اشک میریزن، شیخ مفیده که شب روز کارش یا نوشتن یا درس گفتن و یا قرآن خوندن و یا نماز خوندن، این وقت که بمیرد بکت علیه ملائکت السما. دو، و بقاء الارض، اون نقاطی که در اونجا خدا را عبادت میکرد، التی یعبد الله علیها. سه، و ابواب السما، بابهای آسمان ها که عمل این به سوی خدا صعود میکرد، الیه یسعد الکلم الطیب، اعمال انسان به سوی خدا برمیگردد. بعدن میفرماید ملائکه میگرید، زمین ها میگرید، ابواب آسمان میگرید، شکافی در اسلام پیدا میشود که این شکاف قابل سد نیست. بعد حضرت میفرماید لأن المؤمن الفقها، مؤمن و فقیه باشد حسون الاسلام. ما ها نمی فهمیم حسن یعنی چه. در قدیم الایام برای اینکه اشرار وارد شهر نشوند، دور شهر دیوار می کشیدن، حسن، دیوار، دیوار بلند. در نقاط ارکان مختلف دیوار هم مردان جنگی را می گماردن مسلح باشند که اگر آمدن از همون بالا اونها را بزنن. البته حسنم در داشت، در باز می کردن روزها، شبها می بستن. اخیرن هم در نجف هنوزم آثار این حسن باقی بود. البته در روایت حسن، در تعبیر دیگران سوره خندقه ها متصلون بالمائی و سورها سامن الى السمای. شیخ بهایی میخواد از کلم خدمت که از شهرهای افغانستان را تعریف کند، بله میگوید که خندقه ها متصلن بالمای و سورها سامن الى السمای. میفرماید این علما اینن مثلشون مثل این دیوارهای بلند است که این دیوارها مردم را از شر اشرار حفظ میکند. اگر در واقع حسن مادی مردم را از شر اشرار حفظ میکند، فقها و علما و نویسندگان و محققان و مدرسان و مبلغان حکم حسن را دارند. اجازه نمیدهند مجتمع به وسیله افکار اشرار آلوده بشه. منبر میروند، درس میگن، کتاب مینویسند، سخنرانی میکنند، جلسات با جوانان دارند. حکم این عالم حکم حسن مدینه را دارد. حسن مدینه سبب می شود دزدان نتونن بیان بیرون، این علما هم سبب می شود که دزدان عقاید مغز جوانان ما را نرو باگن، ایمان اونها را نرو باگن. می فرمگد لأن المؤمن الفقها حصون الاسلام که حسن سور المدینه لها. خیلی تعبیر مهمی است. بنابراین ما از این روایت می فهمیم که عالم در جامعه چه ارزشی دارد. عالم فقیه آشنا به اسلام عملا هم واقعا ملتزم باشد، ارزش این ارزش همان حسن مدینه. حسن مدینه از کنم اجازه نمیدهد دشمن وارد شهر شود، این علما هم اجازه نمیدهند امروز از فضای مجازی و غیر مجازی افکار الهادی وارد مغز جوانان ما بشه. اگر چنین موقعیتی داری باید به درس، به بحث، از کنم به نوشتن، به تفسیر، به قرآن، به فقه و اصول علاقه بیشتری داشته باشی. حوزه باید فقها را تربیت کند. شهرهای ما از فقها خالی شده. این یه دردیست که همه تون لمس میکنید. هر کدامتون برید استانتون را در نظر بگیرید، ببینید 50 سال قبل چه خبر بود، از عالم چه خبره. بنابراین ما باید تربیت فقیه کنیم که بتواند حسنی باشد برای جامعه ما. تربیت فقیه هم مداومت میخواد، استمرار میخواد. یک روز درس بیاییم و 2 روز نیاییم، به یک بهانه هایی سفر برویم، به یک بهانه هایی درس نیاییم، این دیگه نمیشود حسن. حسن باید یک انسان مقاومی باشد، مستمر در درس، بتواند خود را بسازد و تیر دشمنان را اجازه ندهد وارد جامعه بشه. بنابراین آقایان نسبت به درس، نسبت به بس علاقه بیشتر. الان کار ما واقعا کمی نهال فروشی شده. آقایان کمی که درس خوندن برن سراغ کارهای اجرایی. بسیار خوب، پس مسجد که باید اداره کنه، حوزه را که باید اداره کنه، منبر را که باید اداره کنه، تبلیغات اسلامی را کی؟ باید بخش اعظم ما بمانیم برای فقه، برای اصول، برای تفسیر، بعدن برویم جامعه را هدایت کنیم. کار اجرایی محترم، بخشی باید دنبال کار اجرایی، بخش اعظم باید مراقب دین مردم، علاقه مردم و حفظ نظام. حفظ نظام بستگی دارد به دین مردم. اگر مردم متدین شدن این نظام محفوظه، اما اگر کوتاهی کردیم، دین مردم را ضعیف کردن، علاقه جوانان به دین کمتر شد، الحاد وارد خانه ها شد، صد به هم به نظام میرسه. بنابراین مقامتون اینه، این حدیثه. امام شما را مانند حسن مدینه میداند، سور مدینه که نگذارد دشمن وارد جامعه بشه. الان که دشمن فراوانه، ابزارشون هم زیاده، ادواتشون هم زیاده. این فضای مجازی یکی دوتا و ستا نیست، ولی خب ماها باید هوشیار باشیم و بتوانیم انشاءالله از همان راهی که دشمن وارد شده ما هم از همان راه وارد بشیم. مرحوم سید عبدالحسین جبل عاملی نویسنده کتاب المراجعات، خیلی مرد وارد، میگه من از نجف برگشتم وطنم که همان جبل عامل لبنان، دیدم هرچه کار کثیفی هست و ضعیفی هست و به درد نخور مال شیعه هاست، وقت زدن مال شیعه هاست، کیسه کشی در حمام مال شیعه هاست، کارهای نظافت شهر با شیعه هاست، اما کارهای دیگر دست یا سنی هاست و یا مسیحی هاست. فهمیدم چه کنیم، دیدم از همان راهی که اونها وارد شدن منم از همان راه، اونها از راه بالا بردن فرهنگ مردم رفتن بالا، منم باید کاری کنم فرهنگ شیعه را بالا ببرم. چه کرد؟ اول آمد یه دبیرستانی درست کرد، عرب های عراق کلیه را میگن به دانشکده، اما در لبنان کلیه به دبیرستان میگن، کلیت الجعفریه درست کرد. موقعی که میخواست افتتاح کند از آقای رفسنجانی این جمله را گفت: لا یأت الهدى الا من حیث اتت الضلاله، لا یأت الهدى الا من حیث اتت الضلاله، از آن راهی که ضلالت وارد شده از همان راه هم باید هدایت را وارد کنیم. آنها از طریق فرهنگ رفتن بالا، ما هم از طریق فرهنگ. الان اگر دشمن جنگ سردی دارد به نام تبلیغ، ما هم باید از همان راه وارد بشویم، تبلیغ صحیحی کنیم، حدیث را حفظ کنیم، آیات حفظ کنیم، آشنا به افکار روز باشیم، خود را مجهز به علم کنیم، در خوردن و نوشتن به کم قناعت کنیم، در زندگی خیلی متوسط باشیم، تمام آمال افکار ما بالا بردن خود و بالا بردن جامعه باشیم. اگر در نهج البلاغه این جمله را من دیده بودم، لا یأت الهدى الا من حیث اتت الضلاله، میگفتم بالا امیره، باید فرزند امیر مؤمنان هم نشانه از پدر داشته باشد، بتوند کلامی را هم مانند کلام پدرش بگوید، لا یأت الهدى الا من حیث اتت الضلاله. تمام عرایض من این است که انگیزه تحصیل را زیاد کنی، یعنی در تمام روز کارتون تحصیل و تعلیم و نوشتن باشد، البته به جایی رسیده که دیگه نیازی نیست باید افاضه کند انشاءالله. بنابراین عمر باقی باشد، چهارم ربیع الاول روز یک شنبه، از همه آقایان التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.